بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، القارعه یعنی چی؟ یعنی که قیامت. یکی از صفات قیامت کوبنده بودنش هست. دو تا سوال میاره عظمت اون حادثه کوبنده رو برای ما جا میندازه. القارعه، من قارعه و ما ادراک مل قارعه. اینا همه سوالاتی از این اسلوب رو هر جا دیدی توی قرآن، چون تکرار شده بعضی جاها، اینا میخواد چی رو برسونه؟ عظمت رو، اون بزرگی رو، اون وصف ناپذیر بودن اون حادثه رو. یعنی شما فکر نکنید که نمونش رو تو دنیا دیدید. چجوری میشه که نمونه نداره توی دنیا؟ خدا توضیح میده این قارعه روزی هست که یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم مثل پروانه های پراکنده میشوند. پروانه های پراکنده نماد سردرگمی و تشویش هستند. پروانه ها، من دیدم فیلمشو، کلونی پروانه ها رو در نظر بگید، با هم دارن تو هم پرواز میکنن. اینو مسیر پرواز یکیشونو فیلمو یواش کرده بودن، کشیده بودن خطشو، عین یک کلاف باز شده. چجوریه؟ اون شکلی پرواز میکنه، همینطور انگار دور خودش میچرخه، هی میچرخه اینطور، یعنی یه نظم خاصی تو پروازش نداره. برعکس پرنده ها که نظم خاصی دارن توی پروازشون. مثلا دیدید پرنده ها با هم پرواز میکنن چقدر منظم، همه تو یه جهت میرن، با هم میرن، با هم برمیگردن، یه هایی با هم بلند میشن، یه هایی با هم برمیگردن. خیلی نظم خاصی دارن پرنده ها، ولی پروانه ها نه، اصلا انگار هیچ ربطی هم به هم ندارن، بعد همینطور تو هم چیه؟ پرواز میکنن فقط. خب این نماد چیه؟ یعنی مردم وقتی اونجوری میشن، این کنایه از چیه؟ اون وحشت و سرگردانی که همینطور داره فقط میخواد فرار کنه، یه جایی هیچ جایی رو پیدا نمیکنه فرار کنه، هی از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، هی دور سر خودش میچرخه. اون وحشت و تشویشی که توی مردم میفته رو با اون حادثه کوبنده داره نشون میده. بعد دیگه چه روزی هست؟ و تکون الجبال کل اهنل منفوش، میگه کوها رو دیده چقدر سفتن، هرچی هم زلزله میاد تکون نمیخورن، یعنی خونه ها میریزه پایین، کوها باز وایستاده سر جاش. این کوها که نماد استواری و محکمی در دنیا هستن، ببین چقدر کوبنده است، مثل پشم زده شده میشه. کوهی که اونقدر سنگینه، میخ زمین به این بزرگی رو همه میخا اینقدر آروم نگه داشتن، مثل پشم زده شده سبک تو هوا. پشم زده شده اینقدر سبکه، طول میکشه تا بیاد پایین، اینقدر وزنش کمه. چیزی که نماد سنگینیه میشه چی؟ سبکترین چیز. ببین چقدر کوبنده است. قرار مردم چی بشن تو این روز؟ مردم دو گروه میشن. فاما من ثقلت موازینو، یه گروه از مردم هستن که سنگین موازینشون. موازین چیه؟ جمع میزان. میزان چیه؟ ترازو. ترازو تو عربی میشه چی؟ میزان. ترازو چیه؟ برای چی استفاده میشه؟ وسیله سنجش وزنه. وقتی شما میخوای یه تیکه طلا بخری، وزنش میکنن، هرچی وزنش بیشتر باشه چیه؟ با ارزش داره، درسته؟ خب پس این کسی که سنگین هست میزاناش، یعنی با ارزش داره دیگه، درسته؟ خب این نتیجه چی میشه؟ فهوه فی ایشتن راضیه، این در زندگی قرار میگیره که ازش راضی هست. کی آدم راضی میشه؟ وقتی همه چی تموم باشه، درسته؟ الان اون چیزی که آدم نداره ناراضیش میکنه دیگه، اون چیزی که داره که ناراضی نمیکنه آدمو، کاستی ها ناراضی میکنه آدمو. پس معلوم میشه یه زندگی هست هیچی کم نداره که بخواد نارضایتی ایجاد بکنه. تو بالاترین حدی هست که میتونه انسان دریافت بکنه. خب دوم، همه که این شکلی نیستن، و اما من در مقابل ثقلت چیه؟ در مقابل سنگینی چیه؟ سبکی، خفت، موازینو. این چی میشه؟ هرچی سبکتر بود چی بود؟ بیارزشتر. فاموهو هاویه، خیلی تعبیر عجیبیه. پس مادرش هاویه است. هاویه از هونه، از حواس، از هوا. هوا به معنای پستی هست، بیوزنی هست. میگه یکی از اسامی جهنم هاویه. خب و ما ادراک ماهیه نارون حامیه، خودش توضیح میده. و ما ادراک ماهیه، ماهیه یعنی چیستی، اون رو داره میگه و تو چه میدانی که چیست. گفتیم و ما ادراکه برای چی میاد؟ اصلا تو چی میفهمی که اون چیه؟ با این عقل دنیایی اصلا نمیتونی تصور بکنی که چیست آن ماهیه. ماهیه درست شد؟ چیست آن؟ خب خودش خدا جواب میده چیه؟ نارون حامیه، آتش سوزان. خب چیه این قضیه سوره قارعه؟ میزان چی هست؟ ببینید میزان گفتیم وسیله سنجشه. چیو میسنجه؟ اعمال رو میسنجه. همه انسان ها در طول زندگی عمل انجام میدن، حتی موقعی که بیکارن داره ثبت میشه براشون. خب این عمل یه وسیله سنجش داره که ارزشش، عیارش چی بشه؟ سنجیده بشه. الان همون قد که شما طلا میخری همون شکلی میتونن از یه فلز بی ارزش همونو درست بکنن، درسته؟ بدلشو درست بکنن. اون بدل همونقدر ارزش داره؟ پس وسیله سنجش اون باز چیه؟ فرق میکنه، وزنو داره میسنجه. شما الان فکر کن یه عیاری داره اون عمل، اون عیار با چی سنجیده میشه؟ میگه ثقلت خفت، اشاره نمیکنه دقیقاً که چی باعث میشه که عمل ارزش پیدا کنه یا ارزش پیدا نکنه. اما از این توصیفی که خدا کرد از روز قیامت ما کم کم متوجه میشیم که وقتی کوهی که توی دنیا محکم بود با وزن بود این سبک میشه، معلوم میشه که هر چیزی که دنیایه با حادثه کوبنده قیامت چی میشه؟ بی وزن میشه، بی وزن میشه. بی وزن که بشه چی میشه؟ بی ارزش میشه، درسته؟ هر چیز دنیایی دیگه، بزرگترین نمادش کوه بود دیگه، درسته؟ وقتی اون بیوزن میشه دیگه چیزایی که ما داریم تو دنیا اصلا چیزی دیده میشه، مثلا خونمون، ماشینمون، چیزای دنیایی که داریم، این طلاهای ما در برابر اون چیزیه. خب میگه اینا اگه دنیایی باشه بیوزن میشه. در مقابل دنیا چی بود؟ خدا. اگه خدایی باشه سنگین میشه. خب حالا قراره عمل سنجیده بشه با چه ملاک و میزانی؟ دنیاییه یا چیه؟ یا خداییه. اگه خدایی باشه سنگین میشه، وزن پیدا میکنه، هرچی بیشتر باشه وزنش ارزشش بیشتر میشه، چی میشه؟ تبدیل میشه به زندگی که همه چی تمومه. اما اگر دنیایی باشه بی وزن میشه، از بین میره اصلا. اون وقت شما با هیچی که نمیتونی بری بهشت، اون وقت میفته تو آتش سوزان. عکس العمل عمل خودشه ها، یعنی اعمال دنیایی حقیقتش آتش، اعمال خدایی فقط حقیقتش زندگی هست که انسان رو راضی نگه میداره. خب دو تا نتیجه میتونیم بگیریم از سوره قاره، یکی مال دنیامون، یکی مال آخرتمون. اول اینکه ظاهره، چون با قاره شروع میشه، مربوط به قیامت هست، یعنی زندگی آخرتی من تنها در صورتی جوری هست که خوشبختی بیاره بر من، راضی باشم ازش، که چی باشه؟ اعمال من با ملاک های الهی بسته شده باشه. هر کاری که میکنم صبح تا شب، مگه ما داریم چیکار میکنیم؟ صبحونه خوردن، نهار خوردن، شام خوردن، به دیگران غذا دادن، همسرداری، فرزندداری، نمیدونم بگید، درس خوندن، همین کارهایی که همه انجام میدن دیگه، آدمیزادیم دیگه، درسته؟ مگه چیکار میکنیم صبح تا شب؟ همین کاراست. دو حالت داره، خوردن، خوابیدن، همه اینا، همه این اعمال هر لحظه داره ثبت میشه. دو حالت داره، یا نیت الهیه یا نیت الهی نیست. اگه دنیایی باشه بی وزنه، به درد آخرت من میمونه. تو همین دنیا وقتی حادثه کوبنده اتفاق بیفته له میشه، از بین میره، نمیتونم با خودم اون دنیا ببرم اگه دنیایی باشه. شما دیر اومدید، ما اول کلاس به خانم گفتیم سوال نکنید وسط درس. چون من مطمئنم سوالاتتون رو سوره پاسخ میده. اگه پاسخ نداد بعد کلاس بپرسید، بعد اینکه سوره تموم شد بپرسید. خب یا اینکه ببینید، من جملاتم هم یادم میره وقتی سوال میپرسید. چی داشتیم میگفتیم؟
اعمال میگفتی یا دنیایی؟
دنیایی باشه اینجوری میشه، الهی باشه چون از جنس خدا میشه اون عمل، این دیگه توی دنیا هر اتفاقی بیفته از بین نمیره، چون قرار ماده دنیا از بین بره، درسته؟ اگه دنیایی باشه میمونه تو همین دنیا، کوبنده که اومد لهش میکنه، از بین میره. اما اگر الهی باشه، چون از جنس خدا شده، دیگه با چیزای مادی از بین نمیره. اون وقت من اونجا دستم پره. برای چی؟ برای اینکه زندگی راضیت داشته باشم. خب این مال آخرتمون، این استفاده ای که کردیم، تکلیف آخرت ما رو قشنگ روشن کرد سوره قاره. یه زندگی هم داریم توی دنیا، یا مصداق ایشتن راضیه هست، یا مصداق چی میشه اون وقت؟ نارون حاویه میشه. کدومه الان زندگی من؟ چون اون دنیا تجسم همین دنیاست دیگه. یه نکته مهمی که میتونیم از این یاد بگیریم، میفهمیم که اون کسی الان از زندگیش راضیه که ملاکاش الهی باشه. قبول دارید اینو یا ندارید؟ آفرین. چرا؟ چون آرامش در سایه رضایت اتفاق میفته. شما از چیزی که راضی هستی دوستش داری، درسته؟ خب این آرامش میده به آدم، این لذت میده به آدم. اما اگر ازش ناراضی باشه، همش استرس، همش ناراحتی، همش قصه، این زندگی اون زندگی نبود که من میخواستم. این چیه؟ این هیچ وقتا ایشتن راضیه نیست زندگیش، داره میسوزه دیگه، داره میسوزه همش. پس یه استفاده ای هم که ما میتونیم توی زندگی دنیامون داشته باشیم، که همین الان تو بهشت ایشتن راضیه زندگی بکنیم، بدون دغدغه، بدون مریضی، بدون ناراحتی، بدون نارضایتی ته دل که قصه ایجاد میکنه، چیه؟ اینه که بیایم ملاکای عملمون رو الهی بکنیم. شد سوره توحید، همش توحیده. یعنی خدایا الان من غذا میخورم برای اینکه تو گفتی. بعد اون وقتی که لذت دنیاییشو در نظر نمیگیره، اون وقتی خود به خود زندگی رو میبره رو سمت تعادل، که دیگه چرت و پرت هم نمیخوره، درسته؟ چون اینا که چرت و پرت میخورن واسه لذت دنیاش میخورن دیگه. الان مثلا پفک رو برای چی میخوره؟ نوشابه رو برای چی میخوره؟ با اینکه همه میدونن هر کی نوشابه خورده سرطان گرفته مرده، بس برای چی میخوره؟ واسه لذت دنیاش. پفک همینطور، چیزای دیگه که فقط برای اینکه لذت غذا رو زیاد کنه درست شده و هیچ خاصیتی نداره جز اینکه ضرر و سرطان و هزار جور کبد رو خراب کنه و نمیدونم معده رو خراب کنه، هیچ خاصیتی نداره. اینا برای چی خورده میشه؟ اینا چون ملاکاش دنیاییه. یعنی من که الان لذت دنیا ببرم میخورم اینو، این میشه هرزه خور. هرزه خور هرزه گو میشه، هرزه گو هرزه کن میشه، یعنی به رفتار و به گفتار به همه چی سرایت میکنه غذایی که شما میخورید. هرزه چشم میشه، هرزه گوش میشه، اعمال میره به سمت هرزه ای، بیخاصیت شدن. خب ایناست که مراقبه میخواد، ایناست که نیت میخواد. من وقتی دارم غذا میخورم نیت میکنم خدای چون تو گفتی دیگه نمیتونم چرت و پرت بخورم. درسته؟ پس اون زندگی رو هم، زندگی دنیایی من رو هم میبره به سمت تعادل، میبره به سمت اینکه افراط و تفریط توش نشه. خواب همینطور. الان برای چی میخوابم؟ اگه دنیایی باشه، اگه بدن من نیاز نداشته باشه، برای لذت خواب بخوابم. این یه عمل دنیایی هدر رفته است. چی؟ خب اون دیگه چوب خوردناشه دیگه، ولی خود اصل اون عمل رو بابا 8 ساعت خوابیدی 9 ساعت خوابیدی بسه دیگه، لازم نیست 11 تا 12 ساعت بخوابی که. چقدر مگه بدن آدم نیاز داره؟ به خاطر چی؟ خب بده دیگه، ما کاری به مردم نداریم، قرار شد لایه اول خودمون باشیم. الان من حالم چجوریه؟ آیا من میخوابم برای لذتش میخوابم یا برای نیاز بدنم؟ اگه برای نیاز بدن باشه بالاخره کنتور داره. نمیشه آدم صبح و شب، شب و صبح خواب باشه همش. حد و اندازه داره، تعادل داره. تعادل به هم بخوره دیگه خدایی نیست. افراط و تفریط نباید بکنه آدم. یه بنده خدایی بود کم میخوابید، کار جهادی میکرد، همه جا هم میگفت، میگفت من 3-4 ساعت روزی نمیخوابم، کار میکنم. خب نگو حداقل. اگه برای خدا کرده چرا میگی؟ اگرم سختت خب بخواب، کی گفته نخوابی؟ درسته؟ اینه که زندگی آدم بره به سمت تعادل. آقا تو الان بدنت نیاز داره بخواب که بتونی کار کنی، نه اینکه بعدن خسته باشی مریض باشی بیای بگی که آره من 3-4 ساعت بیشتر نخوابم. خب میخوابیدی، خدا که نگفته بود نه. آره دیگه، اگه 100% الهی باشه اصلا اون یادش نمیاد که نخوابیده. اون اگه عاشقانه باشه اصلا یادش نمیاد که بخواد بگه یا بخواد به دیگران مثلا برسونه که من نخوابیدم کار کردم. خب میخوابیدی. این ببین تو نیت ها چقدر تو عمل تأثیر میذاره. خوابیدن ها ظاهرا مردم فکر میکنن خوابیدن هیچ اشکالی نداره، بیکاره، خانم بچه که نداره که بخواد ضعف کنه تا زور تا لنگ زور خوابه هر روز. خب تو اگه شب تو خوابیده باشی چون خدا گفته بوده شب بخواب که پاشی نماز شب بخونی، قاعدتا الان باید فول خواب باشی دیگه. نهایتش اینه که آدم یه 2 ساعت بعد طلوع بخوابه، نه اینکه دوباره تا ظهر خواب باشه. شب خوابیده دوباره تا ظهر هم خوابه. مگه اینکه شب نخوابیده باشه؟ شب نخوابیدن نیست تو اسلام، اون خودش عدم تعادله، اون خودش اشتباهه، اون خودش فساده، اون باید درست بشه. پس تا ظهر خوابیدن نداریم ما، مگه اینکه مریض باشه آدم. آدم مریض باشه نیاز به استراحت داره، اون میشه نیاز نه لذت. درسته؟ پس ما حق قضاوت هم نداریم. یه موقع زنگ زدین من 12 خواب بودم، حق ندارید قضاوت کنید که نه، اون فرق میکنه، اون فرق میکنه. من اول گفتم ما خودمون دیگه، الان مثال دیگران اصلا نزنید تو کلاس، چون ما الان فعلا خودمون داریم درمان میشیم. من باید تکلیف خودم رو با این سوره بدونم. آقا ملاک های من الهیه یا دنیاییه؟ این خیلی واضحه، خیلی واضحه. اگه دنیاییه چیه؟ پشم زده شده است، به درد اون دنیا نمیخوره. این دنیا تم ناراضی، کسل، خسته، مریض، نارونهامی است. این دنیا هم نارونهامی است با ملاک های سبک. طلا که گرون میشه این فشار خونش با طلا بالا پایین میره. مریضیاش قشنگ با طلا، با قیمت دلار بعضیا. اینا که تو بورسن با قیمت بورس بالا پایین میره قشنگ. دوز قند خونشون و این فشار خونشون همه چی با اینا بالا پایین میره. خب این شد دنیایی که آه؟ میگه تعادل. نه، خانوم بدون زینت هم خوب نیست، خانوم بدون زینت مکروهه، کراهت داره باشه.
اگه
چی؟ نداشته باشه اشکال نداره. حالا بالاخره زینت دیگه، زینت مثلا حالا نقره باشه، اونقدر گرون نباشه. حتما که نگفتن واجب طلا. طلا چرا؟ برای بدن خانم خیلی خوبه، آره مفیده برای بدن خانم. در حد تعادل چه اشکال داره آدم داشته باشه؟ اتفاقا توصیه شده که در حد تعادل داشته باشه آدم. ولی چی؟ ولی نه اینکه ببین تو آویزون گردن بندی یا گردن بند آویزون توه، کدومه؟ بعد تکلیفش روشن بشه. نه دیگه نگید دیگه، ما که قاضی نیستیم. ما سوال میکنیم که بریم فکر کنیم، قرار نیست که قاضی باشیم که. آره میخوایم بگیم که تکلیفش باید روشن بشه. الان اومدیم و این مایه امتحان من شد، آیا میتونم در راه خدا بدم؟ اینا چیه؟ اینا بعد از قبل معلوم شده باشه، از قبل بعد معلوم شده باشه، قبل ظهور. ببینید ما نباید وایستیم امام زمان ظهور کنه بعد تازه بخوایم تکلیف حب دنیامون رو روشن بکنیم، تازه بخوایم ببینیم که حساب کتاب زندگی و نعمت و اینا رو تازه بخوایم یاد بگیریم. اون موقع اونجا وقت یاد گرفتن نیست، الان باید یاد بگیریم، اونجا عمل کنیم. فرصت نداریم اونجا برای فکر کردن، الان باید فکرامون رو بکنیم. چه بسا یه لحظه دیگه ظهور باشه. آماده هستم، فکرامو کردم، تکلیف خودم با مالم روشنه، تکلیفم با بچه‌هام روشنه، تکلیفم با زندگیم روشنه، چیه برنامه؟ آیا سنگین کردم اونقدر که دونه درشت شدم اونقدر که امام زمان انتخابم بکنه، یا نه مثل یه چیز بی ارزش سبک وزنم؟ آیا الان از زندگی خودم راضی هستم یا نه؟ اگه ناراضیم این مانعه، این یه جایی مشکل داره، یه گیری داره اون واسه، گیره باید معلوم بشه، باز بشه، تومور یه جا درست شده اون باید حل بشه، وگرنه پخش میشه همه جا، نابود میکنه آدم. یکی از استادای اخلاق ما بود، ایشون میگفتن که نارضایتی های پنهان ته قلب، ته قلب اون ته ته ها، اونها مانع بین ما و امام زمان هست. ببینیم چقدر این سوره ها رو الان نیاز داریم. نارضایتی های پنهان ته قلب، یعنی الان هی داره میگه که خدایا چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا نشد، چرا باید من اینجوری بشم، چرا فلان، چرا اینجوری. این نارضایتی ها مانع بین ما و امام زمان هست. یعنی مؤمن کسی هست که اونقدر میزانهاش سنگینه که اصلا جایی نمونه برای اینکه نارضایتی ایجاد بشه. پس معلوم میشه نارضایتی ها تو دنیاست، تو دنیاست، تو چیزای دنیاییه، تو چیزای الهی نیست. این تو سوره فجر باز میشه، به خاطر همین ما دیگه بیشتر توضیح نمیدیم، چون اونجا انشالله خدا باز میکنه برامون و سر جای خودش انشالله قرار میگیره. پس جهت هدایتیه. درد الان چی شد؟ فضای سخن چی شد تو سوره قارعه؟ میزانای سبک، میزانای دنیایی. هر عملی انجام میده هی نگاه میکنه تو دنیا مردم چی میگن. الان میخواد بره مثلا برفت صندلی بخره، یه صندلی متوسط کارش را میندازه، نه پایین نه بالا. خب میگه نه اون قشنگ تره، اونو بخرم که بگن اوه چه صندلی قشنگ خریده. این چیه؟ اون صندلی رو بیخاصیت میکنه در پیشگاه خدا. اون مال هدر رفته است، انفاق دیگه نمیتونه بشه. در صورتی که من اگه این صندلی رو به این نیت بخرم که خلق الله ازش استفاده بکنن، 100% انفاق. این منو میرسونه به خدا. این میزان سنگینه، این اون دنیا برای من تجلی میشه، تجسم بهشت پیدا میکنه. ممکنه عوض این علا سرور مرفوعه هست از اون تخت خدا بهم بده. آره. اونم کنایه از سروریه ها، یعنی انقدر اینا مقامشون بالاست اولیاء الله که بر تخت های سلطنت تکیه میزنن اون دنیا. خب شاید همین نیت، نیت خالصانه، هیچ کی هم خبر نداره. ظاهرش اینه که اونم صندلی خرید، اینم صندلی خرید. یکی نیت کرد برای اینکه خلق الله استفاده کنن، برای خدا استفاده بشه. یکی نیت که نه بیان ببینن بگن اوه عجب صندلی. خب ببین چقدر تفاوت داره، ظاهرش یکیه. اینه که ما نمیتونیم قضاوت هم بکنیم. چرا؟ چون ظاهرش یکیه. قضاوت نمیتونیم بکنیم. البته حد داره ها، تجمل نه. تجمل شما چجور میخواد نیت خدایی بکنه؟ نمیشه، هر چی فکر کنی نمیشه. نمیشه اصلا، تجمل رو نمیشه نیت خدایی کرد، گناه رو نمیشه نیت خدایی کرد. الان کسی که صحنه های بد نگاه کنه تو اینترنت میتونه نیت خدایی کنه؟ مثلا چشمو در چه راهی من دارم استفاده میکنم؟ نعمت دیگه، قرار شد نگاه مسئولانه داشته باشیم. خدای تو به من چش دادی، میتونستی ندی. یا امروز صبح که بلند شدم چشو وا کردم داره میبینه، میتونست نبینه. خب برای چی الان میبینه؟ دادی به من که چیکار کنم؟ دادی که باهاش چیو ببینم؟ در راه تو استفاده بشه یا نه جاهای دیگه؟ خب جاهای دیگه استفاده بشه چی میشه؟ نارون هام. آره اینه که این سوره ها خیلی به درد بخورن، خیلی. اون مادری که غذا درست میکنه، همه مادرها غذا درست میکنن، از حیوان گرفته تا انسان، مادرها چیه غذا درست میکنن میدن به بچه هاشون یا برای همسرشون. یکی هست که نیت میکنه خدایا من میخوام منفق در راه تو باشم، میخوام جهادگر در راه تو باشم. تو گفتی دل مؤمنو شاد کن، منو شاد کردی، من میخوام دل مؤمنو شاد کنم. خدمت به خلق فرمودی بالاترین عبادت هست، رفع حاجت مؤمن. خب این الان گرسنه است دیگه، رفع حاجت مؤمن بالاترین عبادته. حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام هست. خب خدای چون تو گفتی، چون تو دوست داری، چون تو گفتی فاستبقوا الخیرات، چون گفتی جهاد به مال و جان بکنید برای من، معلو این غذا رو درست میکنم، هدیه به حضرت رقیه امام حسین که یه لقمه نون رو ازش دریافت کردن. ظهر خونه شما میشه هیئت امام حسین. اون غذایی که داری به اون بچه میدی میخوره، غذای امام حسین میشه. چقدر فرق میکنه؟ شما الان یه روزه میری چایش فرق میکنه، خدایش فرق نمیکنه. خب حالا من اگه زرنگ باشم، مؤمن زرنگ باشم، اونو میارم هر روز تو خونم. با چی؟ با نیت. اینقدر نیت ارزش داره. زمین تا آسمون باطن عمل رو متفاوت میکنه. زمین تا آسمون. همون غذا رو مادرهای دیگه هم دارن درست میکنن. وقتی داره غذا درست میکنه، ته دلش چیه؟ این چه زندگی من دارم؟ هیچی نداریم، نمیدونم فلانه بهمانه. حالا الان میان قروپراشون شروع میشه، یه بارم تشکر نکردن، این همه من زحمت کشیدم فلان، با این روحیه داره غذا درست میکنه. حتی یادش نمیاد یه بسم الله بگه رو غذا. این آیا زندگی ایشتن راضی از تجسمش اون دنیا؟ با یه عمر سوخته اون دنیا هم میسوزه دیگه، درسته؟ اون سوختن نیست، اون آتیش نیست، این زندگی. ظاهرش اینه که اونم غذا درست کرد، ممکنه یه کلمه حرفم نزنه ها، تو دلش بوده همه اینا. این میزان یعنی این ملاک ارزش گذاری. اگه پرسیدیم ازتون میزان به چه معناست، ملاک ارزش گذاری اعمال. آیا خداییست با ارزش، آیا دنیاییست چی؟ یه ارزش. برید دنبال مثالاش، مشق شب زیاد داره. همه ازدواج میکنن، اینجا کی سبک کی سنگین. کی واسه خدا ازدواج میکنه، چون خدا گفته ازدواج میکنه، کی واسه دلش ازدواج میکنه، کی اصلا ازدواج نمیکنه. آره همه بچه دار میشن، مشق شب زیاد داره. همه درس میخونن. یکی از پرزحمت ترین کارهایی که انسان انجام میده درس خوندنه، قبول دارین؟ صبح از خوابش میزنه، نمیدونم غذا گیرش نمیاد اونجا بخوره، دعوا میشه، نمیدونم حقشو میخورن، معلم اذیت میکنه. یکی از سخت ترین کار نمره نمیده، هرچی میخونه باز نمره نمیگیره. اینا چیه؟ سخت. یکی از سخت ترین کارا درس خوندنه. حالا دو حالت داره، همش ارزش نداره. بعضیاش دنیایی، من مدرک بگیرم به من بگن دکتر فلانی، مثلا کیف کنم با عناوینم، کیف کنم با حقوقم، کیف کنم با پستم. یکی میگفت چون توی فیش حقوقی ما تاثیر داره، من دارم درس میخونم. یعنی حقوقاشون میرفت بالا، بعد پستای بهتری هم گیرشون میومد، یعنی به مدرک نگاه میکردن تو اون شغلی که ایشون داشت. خب این چیه؟ این دنیا که کوبنده که بیاد له بشه، اینم له شده دیگه، اون مدرک له شده. ولی یکی هست درس میخونه، میگه میخوام عقل و شعور هم اضافه بشه، معرفت پیدا بکنم، علم پیدا کنم که بتونم یار بشم برای امام زمان. البته سواد باید به چی برسه؟ به معرفت برسه تا ارزش پیدا بکنه. صرف سواد ارزش نداره، چون امام زمان از 27 حرف علم همه رو داره. ما خیلی نابغه باشیم و پروفسور بشیم تو دنیا، تازه دوتاشو داریم. یعنی علامه بشیم، یعنی تو همه علوم، اگه علامه کسی هست که تو همه علوم پروفسور شده، یعنی بالاترین درجه رو داره، اون دوتا حرفه از اون چیزی که امام زمان بلده. مثلا قابل مقایسه است که باز من بگم من با سواد بشم که مثلا بهتر بتونم خدمت کنم به امام زمان؟ نه، این حرفا نیست. من میخوام با سواد بشم که شعور پیدا کنم، از شعار به شعور برسم، معرفت پیدا کنم، ذهنم باز بشه. الان شما مثال بزنم، عربی اگه خونده باشید برای فهم قرآن خیلی به شما کمک میکنه، درسته؟ ما اون موقع که قرآن حفظ میکردیم، من بعد از اینکه یه سال ادبیات عرب خونده بودم تو حوزه رفتم، بچه ها مثلا یه سرشون راهنمایی بودن، مثلا ما بچه 8 ساله هم داشتیم توی دار قرآنمون، اینا هیچی نمیفهمیدن قرآن حفظ میکردن، هیچی، یعنی فقط الفاظ رو حفظ میکردن. خب اونجا مثلا معلم از ما میپرسید، میگفتش که اول آیه یادمون میرفت، میگفتش که اینجا میشه، مثلا همینجا رو مثال بزنم براتون، اینجا درباره قیامت هست، حادثه کوبنده است، کدوم کلمه میشه؟ ما میگفتیم القاره، یادمون میاد چون عربی خونده بودیم. یا مثلا چه روزیه؟ بگو چه روزیه؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. مثلا موضوعی راحت کار میکردیم، ولی اونو هر چی میگفتی نمیفهمید. مثلا لکم رو میکرد فیهم، اصلا نمیفهمید چی داره میگه، معنی کلن عوض میشد، هیچ نمیفهمید. مثلا از یه سوره میپرید به یه سوره دیگه، هیچ متوجه نمیشد که اصلا اون موضوع با این موضوع هزار زمین تاسمان فرق میکنه. خب این درس مفیده، متوجه شدین تفاوتشو؟ الان مثلا شما علوم قرآن بخونید، برای قرآنتون خیلی به درد میخوره، ذهنو باز میکنه. یکی از مشکلاتی که افرادی دارن که تدبر رو خوب درک نمی کنن اینه که مکاتب تفسیری رو بلد نیستن، نمیدونن ملاک و معیار فهم قرآن چی هست. بعد مثلا ما میگیم تدبر میگیم، ایراد میگیرن، میگن از کجاتون در آوردین؟ نمیدونه دیگه، روش داره، این مبانی داره، این اسلوب داره، فهمش الکی که نیستش که، چون اینا رو نخونده. بعد میاد میگه که از کجا در آوردین؟ درسته که ما از خود سوره در آوردیم. الان شما چیز عجیبی میبینید تو این مفهومی که ما گفتیم؟ خود سوره است دیگه. خب اون اگه چند تا کتاب خونده بود تو این قضیه خیلی به دردش میخورد. یا من خودم الان مثلا روانشناسی کار کردم، ولی دارم چیکار میکنم؟ دارم با قرآن به مردم میگم، تفاوتاشو فهمیدم دیگه، نمیرم خودم رو واگذار کنم به اون مشاور غرب‌گرایی که هیچی از دین خدا نمیدونه، نمیرم پول بدم با اون مشاوره کنم. متوجه این؟ وقتی دادم اینا علوم مفیده. من الان اگه بیماری روحی رو نشناسم، خود درمانش هم نمیدونم، ولی وقتی بیماری روحی رو میشناسم میفهمم که کدوم سوره درمان این درده. اینا علوم مفید میتونه باشه، نیت ها فرق میکنه. همون روانشناسی رو هزار نفر دیگه خوندن، به دنیا گراییشون اضافه شده، به شرکشون اضافه شده. اینه که ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید التماس کنیم. باز هیچی نیست، هزار تا کتاب هم خونده باشین، باز اگه اون نفری که باید دست بگیره دست نگیره، فایده نداره، حجاب میشه. خیلی باید پناه ببریم به خدا از اینکه معلومات ما حجاب نشه، تعصب نشه. چرا؟ چون الان برفرض من که معلم قرآنم، سوره رو میرم میگم، مثلا همه قشر آدم مخاطب من هستن، یکی که خیلی خودشو با سواد میدونه و فرهیخته میدونه، عموما نمیشینن پای درس قرآن، عموما. چرا؟ چون بی نیاز میدونه خودشو از فهم، میگه من بلدم. معمولا آدمایی که ساده ترن و مثلا کمتر سواد دارن اتفاقا بیشتر کیف میکنن با قرآن. خب اون حجاب شد براش، اون میتونست از اون سواد استفاده کنه بهتر از این شخص عامی قرآن رو بفهمه، برعکس اون عامی داره بهتر کیف میکنه، اون چی؟ با تکبرش حاضر نیست خاضعانه پای درس قرآن بنشینه و تسلیم امر خدا بکنه خودشو. چرا؟ چون حجاب شده، چون تعصب شده، چون دکتر فلانی شده. متوجه این چی میگم؟ آیت الله فلانی شده. اینجا این توسله به فریاد ما میرسه. الان شما فکر کردی دست خودت نیت کنی؟ از این به بعد من دیگه نیت میکنم. یادت میره. اینجا این صلوات خاصه از زهرا رو ببرید بچسبونید این ور و یادتون نره نیت کردم. مدام باید آویزون اهل بیت باشیم وگرنه کجا من بتونم عمل کنم به یه لحظه ولم بکنه کیف میکنم با همین لباسی که تنمه کیف میکنم یه لحظه ولم بکنه، درسته؟ انسانه دیگه، انسان غریزه داره دیگه. غریزه چیه؟ اتفاقا خیلی هیجان داره، اون هیجانات غلبه میکنه به آدم. گرسنه است، غذا ببینه میخوره، اصلا یادش نیست که نیت بکنه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابد. یه چشم بر هم زدن منو به خودم واگذار کنه خودم همه رو نابود میکنم. اینه که هیچ جایی هر جا رسیدیم نمیتونیم بگیم ما خوبیم، ما قاضی نیستیم که، درسته؟ تو یه لحظه میتونیم سقوط کنیم و کسی که بالا رفته سقوطش خیلی دردناکتر میتونه استفاده کنه از اون بالا رفته در راه رسیدن به خدا. چون آدم باید بالا بره تا به خدا برسه، پایین پایین ها فایده نداره. پس من ناگزیرم از بالا رفتن، ولی هرچی بالا میرم باید حواسم بیشتر جمع بشه که سقوط نکنم، درست شد؟ چجوری حواسم جمع بشه؟ من که ضعیفم، من که فراموشکارم. توسل، آفر. امام به ذهن دلقا میکنه، خیلی قشنگ زندگی با خدا، خیلی. انشالله خدا هر لحظه دستمونو بگیره بتونیم. خدای ما رو در دنیا و آخرت با میزانهای سنگین الهی توی یه زندگی راضیه قرار بده. خدایا ما رو با سوره قارعه بهترین یار کن برای امام زمان. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. سلامتی و ظهورشون صلوات بفرست.